طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. یک شنبه 23 آبان ماه 1400 مصادف با 8 ربیع الثانی 1443. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در اشکالاتی است که بر مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف وارد شده. اشکال اول رو دیروز عرض کردیم. اشکال دوم که در کلمات بعضی از بزرگان آمده این است که یک اشکال نقضیه و اون این که اگر شما معتقد به خلاف را مکلف نمیدانید و تکلیف را متوجه به او نمیدانید، پس چرا در فرضی که این معتقد به خلاف حج رو انجام میده قائل به اجزا شدید؟ چون خود مرحوم آقای خویی قائلن به این که کسی که یعتقد به انه غیر بالغ، معتقد است که سبیه، اما رفت حج انجام داد و بعد از انجام حج انکشف که از اول حج بالغ بوده، خب شما خودتون اینجا قائل به اجزا شدید، فرمود این حجش مجزی از حجت الاسلام هست. اجزا فرع این است که این تکلیف متوجه این باشه. شما میگید معتقد به خلاف این قبیح هست که تکلیف توجه به او پیدا کنه، پس این مطلب شما در اینجا راجع به عدم استقرار با اون مطلبی که به عنوان اجزا فرمودید این با هم تفاوت داره و سازگاری نداره و این هم اشکال متین و اشکال واضحیه. اشکال سوم باز در کلمات همین برخی از بزرگان در همون کتاب الحجشون در جلد دوم اونجا فرمودن که اگر ما بخوایم تکلیف را بگیم شامل معتقد به خلاف نمی شود، این مستلزم تصویب فَإِنَّ هَذَا نَوْءٌ مِنَ التَّسْوِيبِ الْبَاطِلِ عِنْدَنَا، که در نزد امامیه تصویب باطله. اون وقت بعد می‌فرمایند که ملاک در تعلق تکلیف محرکیت فعلیه و انبعاث فعلی نیست. ملاک امکان محرکیت، امکان الانبعاث، یعنی تکلیف باید اینطور باشه که لو وصل الى المکلف لکان محرکا، اگر به مکلف برسه این محرکه. و میگویند که این به عنوان قید واجب، این محرکیت قید وجوب نیست. اینکه تکلیف باید محرک باشه قیدون للواجب لا قیدون للوجوب. خوب این مطلب رو دقت کنید، این اشکال ایشون رو، این اشکال سوم رو. بعد بحث رو مقداری ریشه‌ای تر میکنن، میفرماین حقیقت حکم، حقیقت تکلیف، لیست الا الاراده والجعل. حقیقت تکلیف همون اراده مولا و جعل. بله، جعل با این، بله بله، من اینو درست ادا نکردم. بله آقای دبا. نه، میفرمان حقیقت جعل در مقابل مجعول. بله، حقیقت حکم و تکلیف همون اراده و جعله. خب یعنی همین که مولا اراده کرد وجوبی را، تحریمی را، و این اراده اظهار شد، که گاهی اوقات به جای این جعل میگن اظهار، یا اراده و جعل رو میگن اراده مبرزه، اراده‌ای که ابراز شده باشه. یعنی مجرد اراده درونی حکم نیست، این اراده باید به حد ابراز برسد. این حقیقت حکمه. حکم یعنی اراده و جعل، اراده مبرزه. خب ایشون میگه این حتی قابلیت تعلق نسبت به کسی که عجز تکوینی هم داره و هیچ قادر بر انجام این عملم نیست، این اطلاقش عاجز تکوینی را میگیره. فضلن عن الجاهل، جاهل قدرت انجام داره اما نمیدونه تکلیف رو، علم به تکلیف نداره. پس حقیقت تکلیف یه چیزیست که قابلیت تعلق به جاهل رو داره، شامل عاجزم میتونه بشه. منتها ایشون میگوید که آقایون میان از راه استظهار عرفی از این رفعیت میکنن. آقایونی که میگن قدرت شرط برای تکلیفه، دلیلشون استظهار عرفیه. عرف میگه آقا این تکلیف شامل عاجز نمیشه، والا از حیث قابلیت، قابلیت داره که شامل عاجزم بشه. اما روی این استظهار عرفی که ایشون میگه دلیل مهم شرطیت قدرت و محرکیت در تکالیف، هو الاستظهار العرفی و العقلائی، به ان القرض من التکلیف المولوی. خب عرف چرا چنین استظهاری میکنه؟ یا قرض مولا محرکیته، قرض مولا اینست که این فعل انجام بشه. خب جایی که کسی عاجز است و نمیتواند فعل رو انجام بدهد، این شامل او نمیشه. عرض میکنم که لذا میگن ما این دلیلی که آقایون آوردن، این مسئله استظهار عرفی، ما اطلاقات ادله تکلیف را بیش از این دیگه نمیتونیم مقید کنیم. فقط مقید است به عدم العجز، مقید است به القدره، اما مقید به علم نیست، مقید به عدم الجهل نمیتونه باشه. و بعد در آخر میگن که فرقی نمیکنه بین جهل مرکب، عرض میکنم و جهل بسیط، در هر دو اطلاق ادله تکلیف جریان داره. همینه، میگن عرف، عرف استظهار میکنه، میگه آقا این در مورد اونجایی که کسی قدرت نداره و عاجزه لغویت لازم میاد. یعنی الان مولا به یه کسی بگه این فعل رو انجام بده و میدونه این نمیتونه انجام بده، قدرت نداره، خب این لغوه و حکیم هم که کار لغو نمیکنه، پس کلام حکیم رو باید مقید کنیم اطلاقش رو به عدم عجز تکوینی. اما چه اشکال داره در مورد جاهل؟ خدای تبارک و تعالی یک مولایی تکلیف را متوجه جاهل بکنه، جاهلم مکلف باشه. خب این اثرش این است که بعدن این تکلیف رو باید امتثال بکنه بعد رفع الجهل. اینی که الان چون جاهل تکلیف را متوجهش کنه، آیا لغویت لازم میاد؟ اگر رفع جهل نشه عذر داره، نه لغو نیست باز. بله؟ نه، این الان میخواد انجام، او الان میخواد فعل انجام بده. نه، در قدرت این الان میخواد، میدونه که این عاجزه. ببینید در اونجا یک مرحله قبلش این است که این اصلا قدرت انجام نداره. حالا باز یک فرقی که عرفاً بین العجز و الجهل وجود داره، جهل عادتاً رفع میشه، حالا عجز عادتاً باقیه. حالا کمک کنیم، ولی اینکه حالا خودمونم به فرمایشات ایشون اشکالی داریم، ولی قدرت عادتاً کسی که عاجز یک کاری انجام بده این عادتاً باقی میمونه، ولی جهل ممکنه یک ساعت بعد بره از کسی مسئله رو سوال بکنه و علم پیدا بکنه و بعد بفهمه که این مکلف بوده واقعا و در سعد جبرانش در بیاد. علایلن عرف، ایشون ادعا میکنه عرف در باب جهل توجه تکلیف را مستلزم لغویت نمیدانه، اما در باب عجز و عدم القدره او مستلزم لغویت میدونه. خب پس ببینید این خلاصه این اشکال سوم. حالا عرض میکنم این اشکال چند قسمت داره که ما باید این رو بررسی بکنیم. اولا این که ایشون فرمود کلام آقای خویی مستلزم تصویبه، کجاش مستلزم تصویبه؟ آقای خویی میفرماین که آقا تکالیف شامل جاهل مرکب، یعنی کسی که علم به خلاف داره نمیشه. تکالیف واقعی شامل کسی است که عالم باشد یا جهل بسیط داشته باشه. کسی که جهل مرکب دارد تکلیف شامل او نمیشه. ایشون نمیخوان بگن جهل مرکب یه تکلیف دیگری برای او میاره. اگر مرحوم آقای خویی میفرمودن که جهل مرکب یک تکلیف دیگری برای این میاره، خب هازا نوع من تصویب میگود ما، خب چون تو علم به خلاف پیدا کردی حالا یه تکلیف دیگری برای تو میاد. مرحوم آقای خویی اینو نفرمودن، ایشون میگه اون تکلیف واقعی شامل جاهل مرکب نمیشه. ما هرچی تأمل کردیم که این کجاش مستلزم تصویبه، ازش به هیچ وجهی تصویب استفاده نمیشه.
استاد عدم استقرار حج، خب اگه اینو تکلیف بگیریم،
عدم استقرار که تکلیف نیست که، نه میگه ما وجوب نیست، برای وجوب نیست، نه اینکه نه ببینید، حالا ایشون اگر بخواد بیا چون این معتقده به خلاف شد وجوب حالا از این برداشته شد، اینم رو آقای خویی نمیگه. آقای خویی میفرد از اول تکلیف وجوب حج شامل معتقده به خلاف نشده. بله اگر باز اگر آقای خویی میفرمودن آقا چون تو علم به خلاف پیدا کردی حالا تکلیف واقعی از تو برداشته شد، اینم میشد نوع من التصویب. ولی باز آقای خویی رو نفرمودن، نمیگن که با اعتقاد به خلاف و جهل مرکب در واقع تغییری به وجود میاد، نه میگن از اول اون تکلیف شامل جاهل مرکب نشده. بله تصویب بله ناظر واقع. بله یعنی بگیم مثلا ببینید اهل سنت که میگوین که هر مجتهدی مصیبه، اونا اینو میگن دیگه، ما میگیم که نه، مجتهد هم مخطئ داریم هم مصیب داریم. عرض میشود که هم خطا ممکنه بکنه هم درست ممکنه فتواش مطابق واقع در بیاد. اونا حالا تصویب اشعری داریم، تصویب معتزلی داریم، باز رو مصلحت سلوکیه بعضی قائل شدن که مصلحت سلوکیه مستلزم نوعی از تصویبه، اما بالاخره قدر مشترکش این است که واقع روی دستکاری باید کرد. حالا بعضی از اهل سنت میگن آقا هنوز واقعی نوشته نشده، همین حکمی که مجتهد الان داد هازا هو الواقع، واقع درست کنه، یه نوع تصویبه. بعضی هاشون میگن نه، واقع اگر چیز دیگری باشه مجتهد برخلاف او نظر داد تغییر پیدا میکند، اینم یه نوع دیگر تصویبه. هر گونه تصویبی مربوط به واقعه. اگر مرحوم آقای خویی بفرماین که اون حکم واقعی بعد از این که این اعتقاد به خلاف پیدا کرد از ذمه‌اش برداشته میشه، هازا نوع من التصویب. اما ایشون که چنین ادعایی نفرموده، ایشون میگه از اول احکام شامل جاهل مرکب نمیشه. مثل این که فرض کنید اگر رو قول مشهور بیاییم بگیم از اول احکام شامل غیر بالغ نمیشه، خب حالا که شامل غیر بالغ نمیشه این مستلزم تصویبه، تصویب لازم نمیاد. چی؟ فرق نمی کنه. شما الان اینام همینه، میگم آقا ایشون میگه حالا چه باطل باشه چه حرفش صحیح باشه، یعنی بطلانشم از جهت دیگه اگر بخوایم بحث کنیم، ولی مستلزم تصویب نیست. تصویب یعنی این اعتقاد به خلاف واقع رو در مورد این آدم تغییر بده. تغییر نمیده. بله بله یه حکم شرعی، اما حکم شرعی لازم نیست هم حکم واقعی باشه، اما اون حکم شرعی لازم نیست حکم واقعی باشه، حکم ظاهری هم ممکنه باشه.
جاهل مرکب تعلقش نمیگیره، وظیفش چیه الان؟
هیچ، یه حکم ظاهری داره. عدم الاس الان شک میکنه براش استقرار داره یا نه، اصل عدم استقراره. نه اعتقاد به خلاف دارد، یک، حالا که اعتقاد به خلاف داره یقین داره بر او وجوب نیست، به حسب ظاهر هم میگیم وجوب نیست، تمام. اما نه وای واقعی، نه نمیگیم وای واقعی، نمیگیم بر این آدم واقعا این حج مباح بوده، نه ظاهرا مباح بوده، واقع چرا؟ نه دیگه چرا؟ جاهل مرکب براش حج الان این کسی که ببینید الان این کسی که معتقد است به این که سبیه، الان براش حج واجب نیست واقعا، یعنی میگه آقا اون وجوب رو حرف آقای خویی دارم عرض میکنم، رو حرف آقای خویی میگه آقا اون وجوب واقعی شامل این آدم نیست. خب ظاهرا چیه؟ نمیگیم حالا باز واقع نوشتن برای این آدم مباحه، ظاهرا براش مباحه، میتونه بره انجام بده. اما اونی که آقای خویی میگه نیست که آقا وجوب واقعی برای این جعل نشده، تغییری به وجود نمیاد تا ما مسئله تصویب را مطرح کنیم. از دارید من دنباله مطالب هم عرض بکنم. این عرض بکنم الان. بله. چی فرمودید آقا جوادی؟
در تصویب حشری اینا ممکنه واقع هستن در خاطر.
بله.
واقع را پذیرفتند. اینا میفرماد اصلا ارکان در دو مفهوم وجود ندارد تا اشتراکی در بین باشند.
بله. بله.
تصویب حشری
گفتم اینو. بله بعضیش میگه اصلا واقعی نداریم، واقع تابع این رأی مجتهده. تصویب اشعری همینه دیگه. خب این قسمت اول اشکال ایشون. اما قسمت دوم اشکال ایشون، بحث رو آوردن روی حقیقت حکم. حقیقت حکم رو فرمودن لیست الا الاراده والجعل، یعنی اراده مبرزه. اولا این با مبنای خود آقای خویی سازگاری نداره. ما در باب حقیقت حکم چند مبنا داریم. یک مبنا خود اراده، اراده حقیقت حکم همون اراده مولاست. مبنای دوم اراده مبرزه است، اراده‌ای که به ابراز و انشاء برسه. این جعل همون انشاءه. اما آقای خویی هیچ کدوم اینا رو قبول نداره. ایشون می‌فرماید حقیقت حکم اعتبار علی ذمه المکلف، نه مطلق ابراز الاعتبار. البته گاهی اوقات تو بعضی از مباحثشون همون ابراز الاعتبار هم میگن، میگن اعتبار مبرزه یا ابراز الاعتبار. ولی وقتی بحث حقیقت حکم رو مفصل مطرح کردن، میفرمان حکم اعتبار علی ذمه المکلفه. خب ایشون میگه بر مکلفی که معتقد به خلاف است مولا نمیتونه چنین اعتباری کنه. همانطوری که مکلفی که عاجز است مولا نمیتونه چنین اعتباری بکنه. این اعتبار رو عقلن ایشون قبیح میدونه، یعنی ممکن نیست، عقل قبول نداره در اینجا. به عبارت اخرى صاحب این اشکال علیه الرحمه حقیقت حکم رو برخلاف مبنای خدای خویی داره معنا میکنه و مطرح میکنه. بله ما اگر حقیقت حکم رو اراده و جعل دانستیم، اراده مبرزه، اون وقت میگه آقا این اراده مبرزه حتی در حق عاجزم ممکنه تحقق پیدا کنه فضلاً عن الجاهل. ولی ایشون میگه اعتبار علی ذمه المکلف، اعتبار علی ذمه المکلف که شد، یعنی به عقل باید بگیم که بر ذمه کدام مکلف میتونه اعتبار کنه. اون مکلفی که عاجزه مولا نمیتونه اعتبار بکنه بر ذمه او. مکلفی که جهل مرکب دارد، اعتقاد به خلاف داره، بر اونم نمیتونه اعتبار کنه. بله مکلفی که جهل بسیط داره، اونم روی این مبنا که ما حدیث رفع را رفع ظاهری بدانیم. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع ظاهرن، اونی که شما نمیدونید ظاهرا برداشته شد. اما اگر حدیث رفع رو آمدیم رفع واقعی معنا کردیم، کما اینکه مختار مرحوم ناینی همینه، مختار خود ما هم همینه، بگیم آقا رفع ما لا یعلمون، شارع داره اینجا بیان میکنه تمام احکام و ادله احکام، کسی که جاهله اصلا چیزی در حق او جعل نشده. بله؟ نه اصلا، خب بله مراد فعلیته. آخه بید خود انشا اونی که ما میگیم که آیا شامل میشه، یعنی فعلیت شامل میشه یا نه. انشا نه، کاری به انشا نداریم. این حکم بالفعل شامل جاهل نمیشه. و لذا ما در بحث حدیث رفع اونجا گفتیم چون رفع رفع واقعی است، رفع ما لا یعلمون یعنی واقعا خدا برداشته، نه اینکه ظاهرا. البته عرض کردم خود این یه بحث مفصلی داره که در حدیث رفع ما مفصل بحث کردیم، از بحثایی هم که خیلی مفصل کردیم بحث حدیث رفع در علم اصوله. رفع ظاهرا کما علیه المشهور، مشهور میگن حدیث رفع رفع ظاهریه، یعنی ظاهرا برداشته شد، واقعا جاهل مشمول حکم هست، مستر مشمول حکم هست، مالایوتیقون مشمول حکم هست. حتی ببینید، و یکی از شواهد در مورد این است که رفع عن السبی حتی یحتلم، رفع عن السبی حتی یحتلم یعنی رفع واقعا، نه اینکه سبی رو نمیشه که آقا ظاهرا ازش برداشته شده اما حکم شامل او هست. واقعا رفع عن ثلاثه، یکی عن السبی یکی عن المجنون حتی یفیق، واقعا برداشته شده. حالا اینو میخوام عرض کنم، چون آقای خویی در باب حدیث رفع، حالا اونطوری که در ذهنم هست باز باید یه مراجعه هم بشه، خود شما هم حتما مراجعه کنید به بحث حدیث رفع ایشون، ایشون معتقده که این رفع رفع ظاهریه، چون ظاهریه ما لا یعلمونش جهل بسیطه، پس در مورد جاهل بسیط این حکم ظاهرن برداشته شده اما واقعا ثابته. کسی که عالم بالخلافه، ایشون میگه اینجا عقل میگه نمیشه بر ذمه او حکمی رو اعتبار کرد، کاری به عرفم نداره، عقل میگه نمیشه بر ذمه او اعتبار کرد، لذا این حکم متعلق به عالم به خلاف نمیتونه بشه. پس اینم نکته دوم. اجازه فرمایید راجع به این، اجازه فرمایید اینم نکته دوم راجع به این اشکال. بله، ثمره اختلاف ما مشهور این است که مشهور میگن احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل. خب اگر جاهل بسیط، البته مشهور بین جهل بسیط و مرکب فرق نمیگذارن، ولی خب حالا جهل بسیطش میگن آقا شامل جاهله. در نتیجه اگر کسی جاهل بود که مثلا باید بره حج و نرفت، بعد از رفع جهلش بلافاصله حج برش مستقر میشه. ولی ما که میگیم احکام مشترک نیست بین العالم و الجاهل، احکام به حدیث رفع که رفع واقعی میاره فقط شامل عالمه. حالا اگر در یک جای جاهل شارع بخواد یه حکمی برای او قرار بده، نیاز به دلیل داریم. اگر یه جایی کسی عن جهلن آمد یه حکمی رو انجام داد، شما ببینید حالا در باب حدود، مثلا خدمت امیرالمومنین علیه السلام یکی دیگر از ائمه عرض شد که فلانی که تازه مسلمانه شرب خمر کرده، عرض می شود که یا فلان عمل حرام را انجام داده، حضرت می فرمایند که آیا قرعت علیه اون آیه‌ای که میگه این کار حرامه، اون آیه بر این قرائت شده یا نه؟ یا حتی در باب این نماز قصر، این دیگه در صلات مسافر هم ملاحظه کردید، هل قرعت علیه آیت و تقصیر ام لا، یعنی اینا قرینه است بر این که آقا اگر کسی جاهله اون حکم اصلا متوجه او نیست، کسی جاهله به این است که آقا باید در سفر نمازشو شکسته بخونه، تمام خونده، نه حکم برش اصلا جل نشده، نه. خب همه را همین رو میخوام عرض کنیم. ببینید ما وقتی الان میگیم، ببینید اینا رو خوب عنایت بفرمایید، مشهور که میگن احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل، در مرحله فعلیت میگن یا در مرحله تنجز؟ فعلیت. میگن در مرحله فعلیت مشترکتون بین العالم و الجاهل. حکم تمام احکامی که در اسلام داریم، لله علی الناس حج البیت، این بالفعل حتی برای اون کفاری که جاهل به این حکم در شریعت اسلام هستن، برای اونام هست، ولذا برای اونام میگن که اونام مکلف به این فرو بالفعل هستن. ما میگیم نه، ما میگیم این علم و جهل مربوط به مسئله تنجزه، در مرحله فعلیت احکام فقط منحصر به عالمه، برای عالم فعلیت داره، برای جاهل جهلش عرض شود که یعنی اصلا برایش فعلیت نداره، برای جاهل. اون تعبیر به تنجز هم درست نیست، اصلا میگیم برای جاهل این حکم فعلیت نداره، تا چه برسه مرحله تنجزش
که مقصر باشه، چه غیر مقصر؟
بله، حالا فعلا شما جاهل قاصر رو بگی، چون جاهل مقصر خیلی جاها ملحق به عالمه. اگر جاهل مقصر رو ما موضوعا ملحق به عالم دونستیم، الان جاهل قاصر رو داریم میگیم. حالا شما فعلا اونی که ما از ما میخواید الان بپذیرید، تو جاهل قاصر بپذیرید، میگیم آقا ما این قاعده کلی که احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل رو قبول نداریم.
پذیرفتن که در حد ظاهرا یه استثنای برعکسه، یعنی جاهل الان دو کلمه بشم مستعمل نیست، یعنی معذوره. پذیرفتن
خب اونم موارد مختلف، آخه در موارد مختلفه، به عنوان یه قاعده در همه موارد حج هم نیست. حالا عرض کردم این یه بحثی است که ما در همون حدیث رفع اونجا این قاعده رو مطرح کردیم، از بزرگان معاصر که همین نظریه رو دارن که احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست، صاحب کتاب منتقل اصوله، ایشون هم همین مبنا رو داره. اما خب تقریبا بقیه و جل اصولیین قائل به این قاعدن که احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل. حالا ما الان داریم در این اشکال بحث میکنیم، میگیم آقا شما اولا حقیقت حکم رو چی معنا میکنید؟ حقیقت حکم مجرد اراده مبرزه نیست، و ثانیاً مرحوم آقای خوی قدس سره برای عرض میکنم که قدرت نمیاد از راه استظهار عرفی وارد بشه، یعنی مستشکل محترم رضوان الله علیه گفت دلیل مهم شرطیت قدرت مسئله این است که عرف استظهار میکند که مولا اگر میخواد تکلیف بکند به عاجز، این لغویت لازم میاد، اما در جاهلش لغویت لازم نمیاد. خب نمیگیم شاید ایشون دلیلش عقل باشه، نه استظهار عرفی. و عقل که بیاد به میدان، عقل یه فرقی نمیذاره بین العاجز و الجاهل. از نظر عقل، عقل میگه آقا همانطوری که عاجز نمیتواند متوجه تکلیف توجه به او پیدا کند، کسی که جهل مرکب دارد، عالم به خلاف هست، اونم تکلیف نمیتونه به او تعلق پیدا کنه. بله، عقل توجه تکلیف به جاهل بسیط را مشکل نمیدونه، میگه حالا مولا تکلیف رو متوجه او بکنه. و اما کسی که خلاف او رو علم داره، این رو عقل قبیح میدونه. این اشکال دوم و نکاتی که در مورد اشکال دوم به ذهن میرسید که عرض کنم و عرض کردم. حالا عرض میکنم، این همونجا من میگفتم این بحث اشتراک احکام بین العالم و الجاهل هم خودش موضوعی است برای یک رساله مستقل که آقایون دنبال کنند. اما هازا هو الاشکال الثالث، داریم اشکالاتی که بر مرحوم آقای خویی وارد شده، این اشکال رو داریم بررسی میکنیم. اشکال چهارم، دیگه وقت گذشته، این رو شما هم در همین کتاب مرحوم آقای هاشمی قدس سره جلد دوم صفحه 270 ببینید. مرحوم والد ما هم رضوان الله تعالی علیه، این اشکال چهارم تقریبا مشترکی است که هر دو این اشکال رو کردن، در تفسیر الشریعه کتاب الحج جلد اول صفحه 377. این رو انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد والد.